الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين تصمیم گیری های بعد از تفکر و اندیشه تصمیم گیری های و با منفعتیه اسلام ما رو از تصمیم عجولانه و با شتاب نهی میکنه حتی امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید وقتی می خواهیم با کسی حرف بزنید عاطفه کسی لطمه بزنی به آبروی محترمی لطمه بزنی مال کسی رو در معرض خطر قرار بدیم امنیت باطن کسی رو به هم بریزی رخ دادن به سوال هم اندیشه و فکر به کار بگیری چه نیازی داره در سخن گفتن در پاسخ دادن عجله کنید در امور دیگر هم عجله نکنید شتاب نورزید خیلی جالبه که از رسول خدا نقل شده عجله شتاب از کارهای شیطانه وقتی خداوند متعال به ملائکه امر کرد به آدم سجده کنید، شتابانه تصمیم گرفت که سجده نکنه. بهش گفتن اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الى یوم الدین. گاهی شتاب در سخن، عجله در تصمیم، عجله در کار خسارت به بار میاره. گاهی هم خسارتیه که واقعا نمیشه جبران کرد. اسلام به تمام قاضیان دادگستری سفارش میکنه تمام گفته های مدعی و مدعا علیه رو در فضایی که عصبانی نیستین، بیمار نیستین، خسته نیستین، ارزیابی کنید. دلایل هر دو طرف رو، بیانات هر دو طرف رو، شواهد هر دو طرف رو دقت کنید. زمان میبره، ببره. مبادا در حکم دادن عجله کنید، حقی پامال بشه. آبروی برباد بره، مالی به نابودی کشیده بشه. یک کتابی داریم، البته عربیه، من نمیدونم ترجمه‌ام شده یا نه، خیلی کتاب با ارزشیه، به نام مشکات الانوار. یه قطعه زیبایی رو در زمینه فکر کردن و تصمیم گرفتن از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتم نقل میکنه. شنیدنیه. ننوشتن که امام این مطالب رو در یه جلسه عمومی بیان کردن، یا یه وقتی چند نفر از شیعیان، یاران، اصحاب خدمتشون بودن اونجا بیان کردن. خوشبختانه بخش مهمی از فرمایشات امام هشتم در زمان خودشون نوشته شده و بعد از مدت کمی به این کتابهای معروف انتقال پیدا کرده. امام به چهار مسئله سفارش کردم. مسئله اول که خدا هم خیلی روی این مسئله اصرار داره و حتی در قرآن مجید می‌فرماید تمام امت‌ها را من به این حقیقت سفارش کردم. که در قرآن مجید نداریم خداوند مسئله دیگری رو فرموده باشن به تمام امتها خودم این حقیقت رو سفارش کردم. بخش عمده از نهج البلاغه مربوط به همین مسئله است. در روایات 11 امام هم حتی امام عصر که روایات زیادی از ایشون نداریم این مسئله مطرحه. خودم هم در قرآن، در روایات، در جریانات تاریخ تا جایی که تونستم بخونم به این نتیجه رسیدم که هر مردی و هر زنی در دوره تاریخ حیات به هر مقام مثبتی رسیده با اجرای این سفارش رسیده، که یه موردشو میگم براتون. امام هشتم میفرماید از تمام گناهان اجتناب کنید. این سفارش اولی شد. در سفر سوم وقتی 10 برادر با یوسف روبرو شدن، بازم نشناختنش. سفر اول، سفر دوم، سفر سوم، خب نزدیک اینطور که میگن 40 از جریان انداختنش تو چا گذشته بود. قیافه خیلی فرق کرده بود، یه آدم 50 بود. برگشت به این 10 فرمود، این رو قرآن نقل میکنه، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه؟ تا عزیز مصر اسم یوسف و بر، این 10 مات زده شدن. که این حاکم مملکت مصر که منطقه زندگیش با منطقه کنعان خیلی فاصله داره، و بعد ما برادرمون رو که 8-9 بود غیر خودمون کسی ندید تو چا انداختیمش، اونم باید الان 100 کفن پوسونده باشه. این یوسف رو از کجا میشناسه که اسمشو بود؟ بزرگترشون برگشت گفت اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، شما جدن و واقعا خودت یوسفی؟ قال انا یوسف و هازا اخی. و درست فهمید، من یوسفم. بعد تعجب برادران رو اینطوری برطرف کرد که خب یوسفی که ما بردیم انداختیم تو چاه، چی شد عزیز مصر شد؟ البته الان که عزیز مصر وجوده، اون روز برادرها گفتن چی شد عزیز مملکت مصر شد. جواب تعجبشون رو اینطوری داد، انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ببینید برادرانم، علت این که من عزیز مصر شدم یکیش این بود که زلف زندگیمو با هیچ گناهی گره نزد، نه گناهان برونی و نه گناهان درونی، چون گناهان درونی خیلی خطرناکتر از گناهان بیرونیه، مثل حسد، کبر، ریا، غرور، منیت. این عامل اول. عامل دومم این که در دینداری ثابت قدم موندم. حوادث، جریانات تلخ، جریانات شیرین نتونست منو از مدار دین خارج بکنه، موندم. این جمله اول امام هشتم، فاتقوا الله و علیکم به تواضع و شکر و الحمد. شما شیعیانم رو سفارش میکنم به این که آدم های فروتنی باشیم، آدم های متواضعی باشیم، آدم های نرمی باشیم. برای چی ما تکبر بکنیم؟ کسی باید تکبر بکنه که تمام نیروها مال خودش باشه. یه نفرم در این عالمه که تمام نیروها مال خودشه، اونم پروردگار. شناسنامه واقعی ما رو امیرالمؤمنین در دعای کمیل ثبت کرده. ما اگر این حقایقی که در دعای کمیل به ناممون ثبت شده به خودمون بباورونیم، به والله اگر ذره ای تکبر در ما بمونه، و انا این رو کسی داره میگه که تمام ارزش‌های الهی و انسانی رو در اوجش داشته، و انا عبدک از ضعیف، از ذلیل، الحقیر، المسکین، المستقیم. و چجوری آدم تکبر کنه؟ با چه روی آدم بگه من؟ کدوم من؟ با چه روی آدم سینه سپر بکنه، برابر کی و برای چی؟ تواضع. شنیدم که وقتی سحرگاهی ز گرماده آمد برون بایزید، خب عید قدیما تو خونه ها حموم نبود، میرفتن حموم بیرون، لباسای نوشونو میبردن سربینه، میرفتن خودشونو میشستن، گرمم بود، عرق میکردن، بعد میومدن آروم آروم میرفتن خونه که دید و بازدیدا شروع بشه. رفته هموم، لباسای نوی عید و پوشیده، خیسم هست، عرقم داره، داره تو کوچه میره طرف خونه شون. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرماده آمد برون بایزید، یکی تشل خاکسترش بیخبر، سحر بلند شده بود اتاقا رو جارو کرده بود، خاکا و آشغالا و خاکسترا و زغاله ها رو ریخته بود تو تشل، اومد لب پنجره تشل رو خالی کرد، نگام نکرد ببینه کسی میره کسی میاد، عجله، کار شیطون. اولا این تشتی که از پنجره داری خالی میکنی تو کوچه خیلی کار زشتی، حالا چرا عجله میکنی؟ یه نگاه بکن ببین کسی رفت آمد نمیکنه. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختن از سرایی به سر. آدم با قدرتی هم بود، اگر اول طلوع آفتاب به مردم بستام می گفت من از کنار این خونه اومدم رد بشم، خاکستر و خاک و زباله و آشغالای کنار جارو رو ریختن تو سر من، می اومدن پدر صاحبخونه رو در می آوردن. اما چیکار کردین مرد؟ همی گفت جولید دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. لباسا که همه آشغالی شده بود، خاکماک تو گردنش رفته بود، تمام صورت و خاکستر گرفته بود، با دستش پاک کرد، همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس، حالا به خودش داره میگه، به جای اینکه با صابخونه حرف بزنه کنار کوچه وایستاد با خودش شروع کرد حرف زدن، که ای نفس من در خور آتشم، من که خودم رو میشناسم، اگه قیامت بخواد به حسابم برسه باید منو ببره جهنم. که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. نهایتا الان میریم خونه، دوباره یه دست لباس بر میگیریم میریم همون، خودمونو میشوریم، اون لباسا رو میپوشیم، اینا رو میبریم خونه میندازیم تو تش میشوریم، این آخرشه دیگه، دعوا نداره، تلخی نداره، عصبانیت نداره. اینجورم آدم راحت زندگی میکنه، راحت. من ابتدای طلبگیم خیلی خدا بهم محبت کرد، 7-10 نفر رو تو مسیر من قرار داد که اینا به عنوان دوستان روزگار اول طلبگی من برام انتخاب شدن. هیچ کدومشونم زنده نیستن، چون اون وقت من 19 سالم بود، اونا هر 10-12 تاشون بالای 50 سال بودن. و چه انسان ها اینایی که من رو منبر میگم اینجا شهرستانا، در اونها بود همین تواضع. به عالی ترین صورت درشون. یکی از اینا یه روز به من اصرار کرد، گفت دلم میخواد 5 شنبه که از قمیه تهران نهار بیای خونه ما. گفتم ای بیند، ظهر 5 شنبه رفتم در زدم، در رو باز کرد. با چه روی باز دید؟ وقتی وارد اتاق شدم گفت نزدیک اذانه. 2 نفر بودیم، من و خودش. گفت نماز بخونیم و نهار بخوریم، یا نهار بخوریم و نماز بخونیم؟ یکی از مسائلی که دین به ما سفارش کرده آسونگیریه، یعنی آدم احساس آقا بالا سری نسبت به کسی نکنه، فرمان نده، خودشو بزرگتر از دیگران ندونه. گفتم انتخاب با خود شماست، دلتون میخواد نماز بخونیم و نهار بخوریم، دلتون میخواد نماز نخونیم نهار بخوریم و نماز بخونیم. گو نماز بخونیم. خودم بخونم. گفتش که شما جلو وای میسی من بهت اقتدا کنم یا من جلو وایستم؟ خودم من دوست دارم شما جلو وایستیم. کاسبم بود، چون من به اون 10 تا نماز میخوندم، قصاب توشون بود، راننده توشون بود، بقال توشون بود. اون رانندهی که بین این 10-12 نفر بود، ما اکثر نمازامونو به اون راننده اقتدا میکردیم، چون به طور جد از اولیاء خدا بود. راننده که تو از آن بعضی ها هم شغل معمولی، هم میگم بابا این راننده است، ولش کن، دختر نمیخواد به این بدی. من چند تا راننده در دوره عمرم دیدم واقعا آدمو یاد اصحاب ائمه مینداخت وضعشون. گفتم شما جلو وایسا. گفت باش. 8 رکعت نماز ظهر رو من باش خوندم، رفت سفره رو آورد، یه سفره پارچه‌ای پهن کرد، دو تا دونه نون گذاشت، یه کاسه آب. گفت این هفته کاسبیم نچرخیم، پولی که امرون نهار تهیه بکنم گیر نیم. اندازه این دوتا نون بود و این کاسه آب. دلت میخواد بخور، نمیخوای پشت برو خونه خودتون نهار بخور. خیلی راه آی بده، آی آبروم رفت، آی چی کار بکنم، آی حاج آقا فلانو دعوت کردم چه جور خجالت بکشم. اینا همه ساخته های بیرون از اسلامه. داخل در فضای اسلام زندگی خیلی راحت، خیلی. امیر المومنین اومد پیش پیغمبر نشست، فرمود علی جان حالت نشون میده برای ازدواج اومدی. گفت بله یا رسول. فرمود برای ازدواج با زهرا اومدی؟ گفت بله یا رسول. فرمود علی جان من هیچی جازیه ندارم دنبال دخترم کنم، خودت پول داری جازیه بخری؟ گفت بله آقا جون. فرمود پا جازیهشو خودت بخرم. آی آبرومون رفت، آی چی شد، مخصوصا اگه این جریان ها دست خانوما بیفته، آسمون رو به زمین میدوزن، زمین رو به آسمون. اما تو فضای دین نه، فضای امنیت، فضای راحت، فضای یرید الله بکم الیسر، فضای امنیت، فضای بد اومدن و آبروم رفت و این حرفانی. گفتم من به شما وعده دادم نهار خدمت شما باشم. گفت پنونو بزن تو آب بخوری. الان که دارم تعریف میکنم حدود 40 سال از اون مهمونی گذشته، من هنوز مزه اون مهمونی تو ذائقم مونده. امام حسن میفرماد یه لقمه حلال به من بدن خشکش میکنم، تو هونگ میکوبم، بسته بندیش میکنم، هر کی بیاد پیش من بگه بیماری غیر قابل علاج گرفتم، از اون گرد نون حلال بهش میدم، میگم برو بخو خوب میشه. یه چنین سفره‌ای پهن کرد. ما دوچار اشتباه در برجیم، دوچار غلطکاری در خرجیم. دخترها بی خودی تو خونه نمیمونن از سن ازدواج بگذرن، شرایط خیلی سنگینه. به داماد میگه باید شما دو تا جلسه بگیری، دو تا جلسه، یه نامزدی یه عروسی، حداقل 10 میلیون باید این جوون بده. بعدم سر خریدن طلا شرایط دیگه. خب این شرایط تلخ سنگین پس میزنه کارو. جوونا بی زن میمونن، دخترا بی شوهر، ضرورتا زنا و اعمال زشت دیگه شیوع پیدا میکنه. پیغمبر میفرماد گناه زناکاران و گناهکاران دیگر رو خدا گردن این پدر مادرای سختگیر و تأمین کننده این شرایط میندازه. کیانه میتونه جامعه ما رو به جامعه اسلامی برگردونه؟ ما پارچه‌هامون اسلامیه، شعارامون اسلامیه، اسم خیابونامون اسلامی، اما زندگیمون انصافا اسلامی نیست. به چه درد میخوره اسم یه بلوار میذارن بلوار حضرت سید و شهدا؟ خب کل اونایی که تو این بلوار خونه و مغازه دارن چیچیشون به امام حسین میمونه؟ خیابان علی ابن ابی طالب خود چیشون به علی میمونه؟ چیشون به علی میمونه؟ کی حاضر راحت دخترشو به یه جوان خوب شوهر بده؟ کدام خانواده جواندار حاضرن برن از یه خانواده متوسط که دارای دختر با تربیتن برای بچهشون دختر بگیرن؟ که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم، بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خویشتن بین مخواه، تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت، یکی قطره باران ز ابری چکی خجل شد، چو پهنای دریا بدی، که گر او هست حقا که من نیستم، چو خود را به چشم حقارت بدی، صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نام دور یا نامور لؤلؤ شاهوار، ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش، انسانی نه آتیش، آتیش نباش به جونه یه مملکت، به جونه یه ملت، به جونه یه شهر، به جونه یه منطقه آتیش نباش، امنیت مردم رو به هم بیریزی، آرامش شهر رو به هم بیریزی، ز خاک آفریدت چو آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک، چو آن سرفرازی نمودین کمی، از آن دیو کردن دزین آدمی. این سفارش دوم. سوم، امام اشنم می فرمد نعمتهای خدا رو شکر کن. امام صادق می فرمد شکر اینه، نعمت رو در گناه هزینه نکن، مال خدا رو بر ند و خرج شیطان کن، این نامردیه. و خدا رو حمد کنی. بعد حضرت این داستان رو تعریف کردن، بعد این روایت می فرمن یه زن و شوهر جوانی بودن، اینا زندگی رو تازه شروع کرده بودن، داماد امام اشنون میفرمد شب خواب دید یه چهره نورانی بهش گفت خدا عمر تو رو دو قسمت کرد، یه قسمتش رو برات گشایش، پولداری و ثروت قرار داده، یه قسمتش هم برات فقر، تهیدستی، سختی، مشکل. کدوم یکیشو اول انتخاب میکن؟ باریکلا به آدم عاقل، آدم بافکر، عجله نکرد. امام اشنون میگه تو این خواب به این مرده گفت من یه شریک زندگی دارم، بذار با اونم صحبت بکنم، هم فکری بکنیم، بعد انتخاب بکنیم. گفت باش باش. بعضی خانوما تو مشورت دادن به آدم واقعا غوغا میکنن، خیلی خوب مشورت میدن. تو این جنس خدیجه و مریم و آسیه و صدیقه کبرا و زینب کبرا به وجود آمده، جنس کمی نیست. زنا در دوره ما خودشونو کوچیک کردن و الا خیلی بزرگ آفریده شدن. صبح به خانومش گفت، به عروس خانوم، گفت ما یه همچین خوابی دیدیم، چیکار کنیم؟ گفت امشب میاد به خوابت؟ گفت قول داده میاد به خوابم. گفت بهش بگو نصفه اول زندگی پول، خونه، مرکب، زمین، ثروت، کارید نباشه. گفت باشه. شب امام اشنون میفرمد به خوابش اومد، گفت تصمیم چی شد؟ گفت با حاج خانوم صحبت کردیم، دوتایی به این نتیجه رسیدیم که نیمه اول عمر رو در رو وا کنیم بیریزه برای ما. گفت باش. حالا بنا بود بعد عروسی 50 سال زنده بمونن، سر 25 سال باید ثروت تموم میشد. اما بعد شب دوم که ثروت سرازیر شد، خانومش بهش گفتش که دو تا همسایه ها مشکل دارن، پولم زیاد داریم، بده بینم. پول گره برداد به دو تا همسایه. خاله زاده مشکل داره، عمه زاده مشکل داره، عمو مشکل داره. 25 سال خوب خوردن و خوب پوشیدن و خوبم کمک کردن. این شکر نعمت. 25 سال که تموم شد، حضرت میفرماید شب همون مرد 25 سالی پیشو خواب دید، گفت تموم شد. تموم شد. نیمه دومو میخوای چیکار کنی؟ باید در کمال تهیدستی به سر ببری. گفت صبر کن، ما شریک داریم، بذار فردا صبح باهاش صحبت بکنم ببینم نظر اون چیه. صبح به حاج خانوم گفت حاج خانوم اومده گفته وقت داره تموم میشه. گفت به اون چی کار داری؟ بگه وقت تموم شده. پروردگار مهربان ما به ما وعده داده ولئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتهای منو بی خودی مصرف نکنید، تو گناه نبرید، خودتون بخورین به دیگرانم بخورونین، من نعمتو فراوانتر میکنم. او سزاوارتر به وعدش عمل بکنه. به این بابا چی کار داری به خوابتون اومده؟ گفت راست میگی. امام اشنون میفرمد شب دوباره اون مرده رو خواب دید، گفت خدا وعده داده ثروت شاکر رو اضافه کنه، گفته نیمه دوم فقر رو ازتون برداشتم، بیشتر از نیمه اول پول بهتون. این عجله نکردن در تصمیم، خوب فکر کردن. این شعری که میخونم ولی یه سرهنگ ارتشی زمان تابوت، خیلی آدم خوبی، خیلی دیوانش هم 500 صفحه هست. یعنی میشه تو ارتش شام ارتشی بود و آدم بود، میشه تو ارتش تابوت هم ارتشی بود و از دوستان خدا شد. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن نچینی گل زباغ زندگانی، گر از پایی برون تو را از روز آزادی شاسل که رحمی بر گرفتاری ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستمکاری شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. سزاوار تو باشد هرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ انقدر اسب عربی تیزوش که وقتی راکب یا یه نهی به نرم به او بزنه خیز بر میداره دو سه بار ابی عبد رابا محبت با رکاب به شکم زل جناح نهیب زدن ولی دیدن زل جناح ابدا قدم از قدم بر نمیداره وقتی عصب حرکت نکنه راکب خم میشه ببینه چی جلوی عصبش مانه یه مقدار خم شد دید دختر 13 سالش سکینه جلوی عصب و گرفته چه پدر مهربانی بود پیاده شد روی زمین نشست سکینه رو بغل دستش نشود رو کرد به بابا بابا از صبح تا الان 14-15 بار رفتی میدان و برگشتی این بارم که داری میری بر میگردی فرمود نه دخترم دیگه این بار بر نمیگردم دیگه هم دیگر اون نمیبینی بابا آنا که میخوای بری و نیای ممکنه من از تو یه تقاضا کنم آره عزیزم دخترم چی میخوای بابا هم بابا قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد یه ضرب المثل عربی بر و دخترش زد لوتر کلقتات و لنام یعنی بابا دست من بسته من دیگه شما رو نمیتونم به مدینه برگردونم دخترم تو از بابای درخواست کردی بابا نتونست جواب تو بده خدا نیاره بچه شیرین آدم از آدم چیزی به خود نتونه انجام بده دخترم من که درخواست تو رو نشد جواب بدم حالا من از تو یه درخواست دارم دختر از جا بلند شد صورت بابا رو بوسید دست انداخت گردن بابا سر بابا رو رو سینه گذاشت بابا تو از من چی میخوای سکینه جان اونی که من از تو میخوام اینه انقدر برابر من عشق نرید اینقدر مقابل چشم من گریه نکن سکینه جان این عشقهای تو داره قلب منو آتیش میزنه لا تهرقی قلب کر لا تهرقی به دم که قلبی حسرتن مادامم ابن روحی جسمانی، نمیدونم این بابا و دختر چجوری از هم جدا شدن، دیگه بابا رو ندید تا وقتی اومد دید عمه یه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشته، گلوی بریده رو بغل گرفته، عمتی آزان عشقه اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد.